اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه اول آبان 1392 هجری شمسی مطابق با 17 ذیحجه سال 1434 هجری قمری، مباحثه طب المعصومین، بحث کمخونی، علل کمخونی، اقسام کمخونی و علائم کمخونی، که علائم کمخونی رو دیروز تذکر دادیم. مثلا در بیمارانی که سنشون بیش از 40 ساله، مخصوصا در زنان بیش از مردانه، حتی یکی از علائم کمخونی تورم زبانه، زبانشون متورم میشه، دردم داره، سوزش در دهانم دارن، با اینکه مثلا زخمای چرکی روی لثه ها پشت لپا نیست، یا مثلا آفت دهان ندارد، یا شقاق لب ندارد، یا شیار در زبان ندارد، ولی باز احساس سوزش یا درد یا تورم در زبان دارد، با اینکه حل حوله هم نخورده اسانسای شیمیایی، یا اینکه بو دادنی ها مثل تخمه و آجیل زیاد نخورده، شوری زیاد نخورده، یا چیزای ترش و تند و تیز زیاد هم نخورده، مثل فلفل و سس فلفل و غذای هندی مثلا، یا ترشیجات بندری و لیته، مثلا این مسائل جانبی هم هیچ کدوم چی نبوده، اما سوزش در دهان داره، تورم زبان داره. این هم یکی از علائم کمخونیه، مخصوصا در زنان. این افراد برجستگی های زبانشون، به اصطلاح ماها پرزهای زبانشون عبه میره، زبانشون صاف میشه، زخمای زاویه داری در دهانشون تشکیل میشه در 15% موارد. ناخونهای کسانی که کمخونی متوسط یا شدید دارن و ناخونهاشون از شفافیت میافته، درخشندگی خوش رو از دست میده، ناخونهاشون بسیار شکننده میشه، نظیر کسی که کلسیوم و فسفر بدنش کمه. در کمخونی متوسط و شدید هم ناخونها چی میشه؟ شکننده میشه، درست شد مؤمنان؟ ببخشید لفظان بد میشه. و نظیر کسی که بدون دستکش واجبی پاکتن، نمیدونم دیگه شما چی میگه، واسه با این میخواد موهای زاید بدنش رو حذف کنه، خب باید دستش دستکش ببوشه، حالا این کار نکنه، اینجا ناخوناش چی میشه؟ ساییده میشه، ظریف شکستش میره بالا. لذا تو روایات شیعه دارم اگر پاکتن یا واجبی میخوای استفاده کنی، حتما بعدش روی ناخونات حنا بمال تا ظریف سایشش بالا نره. هرمون چهارده محسون برم، برای کوچکترین مسائل زندگیت هم مؤمنا دستورالعمل مفید فرموده. حتی علامه حلی تو کتاب منتهی الطلب جلد 2 بحث طهارت و استحمام اینا، اونجا روایاتش هم آورده. ببخشید لفظم یکم بد میشه، ببخشید. حتی میگه آقا حواسم پرت شده، واجبی پاکتن زیاد بوده، مثلا اون محل چی شده؟ خوردگی پیدا کرده، سوزش پیدا کرده، یا زخم شده مثلا، فرض کن زیر بغلاش مثلا. بعد سوال میکنه آقا من لوز و مرم یا سویق الحنطه، من پودر گندم سبوسدار یا پودر سبوس گندم، پودر گندم سبوسدار یا پودر سبوس گندم یا روغن بادام تلخ بمالم بعد از اینکه با آب شستم، پاکتن و واجبیو، هل یصرف، آیا اسراف کردم؟ امام صادق علیه السلام میفهمد نه اسراف نکردی، هر چیزی که به نفع بدنته و از راه شرعی و حلال باشه اشکال نداره. یکیش هم همینجاست، چون بحث چیه؟ درمان آسیب دیدگی پوسته، بحث علاج صحیحه، بحث اسراف نه. گرفتین مؤمنات چی شد؟ روایتش اونجا علامه حلی آورده، کتاب علامه حلی منتر طلب، یک فقه مقارنه، فقه ثقافیه، یعنی مذهب حقه شیعه اثناعشری رو با دلیل ثابت میکنه تو احکام دونه دونه، و مذاهب اربعه اهل تسنن هم دونه دونه فرمایشاتشون میاره، بعدم با دلیل رد میکنه. گرفتین همونجا چی میگم؟ اونایش که همخوانی داشته باشه با ادله قبول میکنه، گاهی با عنوان معید میاره. حالا نگاه کنین خیلی قشنگ، چاپای قدیمش سه جلدی های قطور بود، چاپای جدید بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی 14 جلد. حالا تو جلد دوم یکم توضیح دادم ذهنتون باز شه، خواستم بگم اینکه ناخونها مات میشه یا از درخشندگی میافته یا ضریب شکستش زیاد میشه علل مختلف داره. یکی از علتاش چیه؟ کمخونی متوسط و شدید. یکی دیگه از علتاش چیه؟ دست زدن به چیزایی که ضریب فرسایش ناخون و پوست رو بالا میبره، مثل گچ، مثل سیمان، مثل آهک، مثل تیزاب، وایت تکس، بحثای اسیدهای مختلف. تصاحب فهمونیم؟ یا تو مباحثه خودمون بحث پاکتن یا واجبی، طرف بدون دستکش باشه، بدون حفاظ ایمنی باشه، یا نه شخص کلسیوم بدنش کمه. تصاحب فهمونیم؟ اینجا ناخونها هم رشدش کم میشه، هم گاهی مؤمن ها برعکس میشه، یعنی حالتهای، یعنی هم کلسیومش کم باشه هم کم خونی، این ناخوناش کم کم حالت قاشقی پیدا میکنه به اصطلاح تخصصی پوستمو. اینجا هم حضرت آقا فرموده ناخونها، حضرت آقای دکتر محمد صادق رجحان ایشون فرمودن ناخونها نازک و شکننده، اگر این کم خونیش پیش رفته شد شکل ناخونها ابتدا پهن میشه و سپس قاشقی شکل میشود. گاهی مؤمنا حالتهای بد دیگه پیش میاد، بحث برس یا ویتیلیگو یا ایجاد پیسی. ایجاد پیسی هم علل مختلف دارد، مثلا در هنگام جنابت خوردن و آشامیدن، خوردن و آشامیدن باید بعد از غسل جنابت باشه. دوم با کاشی شکسته یا سفال شکسته حمام خزف بیاد بدنش بخارونه، پیسی میاره، بیماری های دیگه هم میاره، تو روایات اومده. گاهی آب یا غذایی که در نور مستقیم خورشید یسخنو گرم شده، حالا با این آب وضو بگیری یا غسل کنی یا از این آب بخوری که به نور مستقیم خورشید گرم شده مکروهه. یه سری عوارض سوء داره، یکیش هم چیه؟ پیسی میاره. و مسائل دیگه یکیش هم مباحث خودمونه. گاهی میبینی یک شخصی دچار پیسی میشه یا بیماری برس ویتیلیگو به خاطر اینکه کمخونی شدید شده. تصاحب فهمیدیم مؤمنا اینجا رنگ دانه های پوست تغییر میکند. دست شما درد نکن آقای مهندس، خدا خیرت بده با این ترافیک. این هم مؤمنا این مطلب. در پوست بعضی از بیمارانی که کمخونیشون شدیده به ویژه زنان پیسی متوسطی ظاهر می شود. حتی در بعضی ها اختلال در دید پیش میاد که اینجا بیان فرموده اختلال دید ممکن است بروز کنند، که دیروز تذکر دادیم مؤمنا به اصطلاح تخصصی چشم مبتلا میشه به بیماری مگسک چشمی، که یه نقطه تاریک یه نقطه روشن، یه نقطه تاریک یه نقطه روشن، اینجوری میبینه مثل که پشت چلو صافی، پشت آبکش برنج مثلا نگاه کن، یه نقطه تاریک یه نقطه روشن میبینه. وقتی کمخونی شدید میشه تصاحب فهمیدیم مؤمنان کمخونیش درمان کنه اون حالت هم خوب میشه. بیماری خاص چشمی یا بیماری زمینه چشمی یا عیوب انکساری چشم نداره. بعضی از بیماران که مبتلا به کمخونی آهنی هستن، یعنی آنمی فقر آهن، میل به خاک خوری در اونا زیاد میشه. قابل عرض همه شوهرایی که خانمشون حامل است، بلا تشبیه این بعضی جونورا هستن مثل درخت گاز میزنن میجوان. یه مرتبه میبینی این حضرت خانم داره گچ دیوار میخوره مثلا. نه که میگم ببخشید لفظم بد میشه، اینا گزارشات مردم از داخل و خارج کشور کسا میان سوال میکنن، مثلا دندوناش خراب شده چیکار میکنه؟ این یخهای فریزر هی در میاره قریچ 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 میجوه، بعضیشون یخ میجوه، بعضیشون زغال میجوه، بعضیشون گچ میجوه، هم بیا ادامه دار. حالا مؤمنا یکی از علل خاک خوری چیه؟ همین کمخونی شدیده. پس باید ریز مقضی، غذای کمکی، غذای سالم تازه به ناموست برسونی که خونساز هم باشد، تا مبتلا به این کارهای غیر عقلیه، غیر علمیه، غیر شرعی نشود. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ بعضی از بیمارانی که مبتلا به کمخونی فقر آهنن میل به خاکخوری دارن، برخی میل به بلعیدن قطعات یخ و جویدنش دارن. حالا اگر کل این علائم کمخونی بود که دیروز و امروز خوندیم، حالا متخصص بیماری های خون یا متخصص داخلی یا متخصص بیماری های زنان میاد با یه دوزیز خاصی مومن ها تجویز میکنه، قرص آهن، قطره آهن، کپسول آهن، یا شربت های مکمل رژیم غذایی مثل ماتریکس، آلگومت، فارماکوپه یو اس بی آمریکایی. این کار پزشکی جدید. گاهی وضع از این بدتره مثلا و یه قشه زرد میکنه، هی میفته رو زمین، نصف واحد خون، یه واحد خون، گاهی تا دو واحد خون تزریق میشه. مخصوصا اگر بیماری ما که کمخونی شدید داره، نارسایی ژنتیکی کمخونی هم داره، این کار انجام میشه. برای اینکه سکته رخ نده و خون به مغزش برسه. حالا تو پزشکی اسلامی رد نمیکنه حکم ثانوی را، میگه اگر شرایط حکم ثانوی بود انجام بشه، مثل همین چیزایی که توضیح دادم، اما در یک محدوده زمانی خاص. یعنی الضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره، اشکال نداره. اما حکم اولی چه میفرماید؟ میگه کارهای انجام نده که مبتلا به کمخونی بشی. مثلا هی با شکم گرسنه سر درس و کار نرو، صبحونه بخور، سحری بخور، بدون شام نخواب، میان وعده های غذایی مفید مثل یک غذای یک ریزمغذی کامل مثل میوه های خونساز، مثلا زردالو، هلو تو جیره غذاییت باشه، یا برگه اینها سرشار از آهنه، یا چیزهایی که وفور آهن داره به شرط اینکه خرابش نکنی، ایجاد مسمومیت نکنی، مثلا اسفناج با پیاز، مثلا ادا اطوار مرتازگری در نیاری، هم باید لبنیات بخوری، هم باید حبوبات بخوری، هم باید غلات بخوری، هم باید سبزیجات بخوری، هم باید پروتئین حیوانی بخوری. پس به بهانه گیاهخواری گوشتخواری رو ترک نکن، یا به بهانه گوشتخواری گیاهخواری رو ترک نکن، هر دوش افراط و تفریده، هر دوش غلطه. تو روایات شیعه میگه همه اینها تو جیره های غذاییتون باشه، ولی افراط، اسراف، زیاده روی در مصرف و یا بریز به پاش علکی نباشی. مثلا میخوای گوشت بخوری، بالاترین درصد ویتامین B12 در گوشت قرمز. خب بهترین گوشت رو بهت معرفی میکنه، میگه گوشت گوسفند. بهترین جای گوسفندم ازش گوش خوردن بهت معرفی میکنه، میگه ران گوسفند. از اون بهتر ذراع گوسفنده که سنت رسول الله. باز بهت میگه عمو پرخوری نکنی، اگر پول دار شدی حالا میخوای گوشت گوسفند بخوری، میگه از 3 روز کمتر گوشت نخور، حداقل یجوز و 3 روز یک بار گوشت بخور. نه اینکه صبح کله پاچه بخوری، زور جوجه کباب، شب کباب لقمه. خب دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. الان که مبتلا بشی به سرطان کلون، ازدیاد بیش از حد مصرف گوش سرطان کلون میاره، علاوه بر این که قساوت قلب میاره، یعنی شخص رو سنگ دل میکنه و خشونتهای بی جا ازش سر میزن. گرفتی همونجور چی میگن؟ آدم پولدار باشه ولی احمق نباشه، از روی علم و یقین عمل کنه. یعنی مؤمن حتی حدشی میگه حجقا هشتم گراه نهه، چه کسافتم زیاده، خیلی قرض و قله دارم، به نظرم حجقا 6 ماه گوش نخوردم. ها اشتباه کردی. باز تو روایات شیعه میفرماید اگر 40 روز برات گذشت و قدرت خرید نداری، برو پول قرض کن، گوش بخر، خودتو زن بچت بخوریم. چرا؟ چون اگر گوش رو از جیره غذاییت حذف کنی یه سری عوارض سو داره، از جمله مبتلا میشی به بیماری کشنده، کمخونی کشنده، کمخونی بدخیم، یعنی کمخونی فقر ویتامین B12. دوم مبتلا میشی به بداخلاقی و نکته سنجی های بیجا. حالا این همه مردم خوبی دارن ها، هیچ کدومی نمیده. به این میگه تو چرا ایجوری نشستی، به این میگه تو چرا ایجوری نشستی. بابا جو این همه خوبی ها دارن، چیکار به مردم نه، هر جا نشستن که نشستن. هی گیرای علکی میده. اینا که میگن واقعیت دارن، یعنی میشه نقنقو دارای نکته سنجی های بیجا. دیدی اخلاق سیئه است. لذا تو روایات شیعه داره اگر 40 روزم برات گذشت برو قرض کن، پول نداری، خدا قرض تو ادا میکن. حاجقا تو این آخر زمان کسی هم که قرض بده خیلی کمه. میگه حالا اگر کسی هم بهت قرض ندادا، ذکر درمانی است. بگو یه عاقلی تو گوش راستت از اون بگه، تو گوش چپت اقامه، تا این بداخلاقی در تو بروز نکنه و در نهفتگی و پتانسیل باشه، جنبشی نباشه، دارای راندمان و بازدهی به نوع معکوس که ضریب پرخاشگریت و نکته سنجی های بیجات و نقنقت زیادتر شود. میگه حالا که نشد ذکر خوراک درمانی کنی، حالا که نشد خوراک درمانی کنی، حالا از ذکر درمانی شرعی استفاده. قربونه چادم اصلا دیدی مؤمنا، پس افراط و تفریط در هر کدوم از این 5 تایی که نیاز افراد بشره غلطه. کسی که بگه همش رژیم گوشخاری داشته باش، کسی که بگه همش رژیم گیاهخواری داشته باش، هر دوش غلطه. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ کسی ناراحت نشه در داخل خارج کشور، غلط غلطه دی. نباید کار اشتباه و غلط رو ادامه داد. لازم به تذکر است اخیراً یک نوع کمخونی آهنی در افراد گزارش داده شده که این نوع کمخونی سبب می شود که قد افراد کوچیک بمونه، به اصطلاح عامیانه مردم کوتولگی، فسقلی بودن، جزقلی بودن. خب این نوع کمخونی آهنی در مردان شایع تره و به خاطر دسیسه های افراد خبیثی از خارج و منافقین خبیثی از داخل در پسرها و مردان شایع شده، چه تو کشورهای دیگر، یکیش هم تو کشور خودمون. لازم به تذکر است اخیراً یک نوع کمخونی آهنی در مردان ایرانی گزارش دادن که در آن کوتاهی قد به اضافه، ببخشید لفظان بد بشه، به اضافه نقصان رشد بیضه ها. ما داریم جوابای مردم میدیم و از 100 نفر که مراجعه میکنن بین 60 تا 70 تاشون مربوط به سوالات پایین تنش. شوخی نمیکنم. ما ازدواج قانون شرعی شده، مثلا اسپرمش کرده، اسپرمش صفره، اسپرم سالمش کمه، بیزش کوچیکه، تولیداتش کمه، محصولات پایانیش قدرت لقاح با تخمک نداره و چیزایی دیگه همجه برو که میره. خواستم خباست خارجی و نفاق داخلیه بگم که این بلا رو به سر افراد آورده. پس باید آگاهی های لازم، چه چیزایی برات بده چه چیزایی برات خوبه بدونی، تو جزوه ناباروری تذکر دارم. پس حالا فهمونی حتما اونو مطالعه کنی. دیگه از آثار سوء این نوع کمخونی آهنی چیه؟ خاکخوری همراه با بزرگی کبد و بزرگی طحال. حالا یک بار از حیث وزن و حجم، یه بار دیگه از حیث تورم و نفریت ورم کبد ورم طحال. تصور فرمودید مؤمنان؟ مثلا یکی از اشتباهاتی که الان شایع بین مردم، با اینکه امام صادق فرموده لقمه الصباح مسمار البدن، که نبی ماماقانی چاپ کرده کتاب آقا بزرگشون مرآت الکمال که سه جلده، تو قسمت اطعم و اشربه روایت از امام صادق آورده لقمه الصباح مسمار البدن. الان قالب مردم در زمان ما به بهانه های واهی صبحانه نمیخورن، یا بعضی افرادی که روزه مستحبی شرعی میگیرن یا روزه ماه رمضان میگیرن، با اینکه بیدار میشن عمدن سحری نمیخورن. 12 بیماری میاره کسی که مداومت کنه بر سحری نخوردن یا بر صبحانه نخوردن، 12 بیماری میاره. یکی از بیماریاش چیه؟ چربی های مضر خونش بالا میره و یکی از علل ایجاد چاقی بدنه. پیش هر متخصص تغذیه که دوست داری در داخل و خارج کشور برو سوال کن. دیدی مؤمن آدم نباید جاهلانه و غافلانه عمل کنه؟ بفهمو. حالا کبدش و طحالش هم بزرگ میشه. حالا اگر بدخوری کرد، کیک خامه ای رولت نارنجکی تعدی کل پاچه جگر سیاه میوه موز نارس همجور، بدتر میشه یا نه؟ بله که بدتر میشه. کبدش بدتر میشه، طحالش بدتر میشه، اضافه وزنش بدتر میشه. بفهم به خودش آسیب میزنه. لذا غالبا افرادی که مثلا چاق و چنبه هستن، مؤمنا به اصطلاح بچه تهرونی ها خیکی هستن، یعنی از در که وارد میشه اول بشکه میاد تو. مثلا تنش میاد. اینو تو کتابای تخصصی از دکترای محترم هم میگن، میگن غالبا افراد چاق از بیماری کمخونی رنج میبرن. اینم دیگه مؤمنا چهار تا حاشیه زره بینا. حالا بس باشه مؤمنا این تفریحات سالمون. حالا مؤمنا به مناسبت عید سعید قدیر خم یه تذکری بدیم به خودمون و به مردم دنیا، مخصوصا قابل عرض مسلمانان از هر فرقه و گروهی که هستن. مثلا کتاب طرف من الانباء والمناقب صفحات 14 162 358 در سه جاش این روایات اومده، کتابای دیگه هم هست، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر رحمت فرمودن ان القوم سیشغلهم عنی ما یریدون من عرض الدنیا و هم علیه قادرون فلا یشغلک عنی ما یشغلهم فانک کالکعبه تؤتا ولا تأتی. رسول الله به امیر المؤمنین می فرماید بعد از شهادت و رحلت من رسول الله، این مردم ولایت حقه امیر المؤمنین علی علیه السلام رو ترک میکنن، طمعا فی الدنیا، از باب مشغولیت کاری و ذهنی نسبت به دنیا، یعنی حب دنیا میگیرتشون. حب الدنیا رأس کل خطیه، سرآمد هر خطاکاری که دوست داشتن دنیا هست اینا رو میگیره. هر کسی تیپ هوای نفس خودش و سلیقه شخصیش عمل میکنه، ولی امیر المؤمنین شما وقتی که من رسول الله شهید شدم، رحلت کردم، غسل کفنم با شما، دفنم با شما، و شما امیر المؤمنین جایگاهت در اجتماع مسئله کعبه هست که باید مردم از روی اختیار به طرف کعبه برن، از باب عمره مفرده مستحبه یا حجۃ الاسلام واجب به نوع تمتع یا قران و افراد، کعبه به طرف کسی نمی رود، مردم از روی اختیار به طرف کعبه می روند و حول او چرخش صحیح دارند در مدار صحیحی که معصومین بیان کردند حکم خدا را، و ملائکه رحمت الهی قصدشون شد که این زمینی ها جایگاه عبادت شرعیه داشته باشن، حول محور ولایت حقه بچرخن، ما نداشته باشیم. بعد خدای متعال در آسمان چهارم قرار داد کعبه هم برای آنها که محاذی با کعبه زمینه، که اگر سنگ ریزه ای از اون بالا بندازن درست میاد رو سقف خونه کعبه. نه به روایات شیعه و سنی روایات داریم. خب حالا شیعه و اهل تسنن همه فرقشون میدونن از بدیهیات تاریخ، یگانه مولود کعبه کیه؟ امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام. علاوه بر این که مسلمانان بصرشون رو به کار میندازن، با حس بینایی کعبه رو نگاه میکنن، النظر الی الکعبه عباده، بصیرتشون هم به کار بندازن، این مخشون هم به کار بندازن، مخشون رو تعطیل نکنن، نگاه به ولایت حقه و مولود کعبه کنن، که خزان علمه، که اولین مرد مسلمانه، که یهود و نصارا و مشرکین ازش حساب میبرن، که حتی اگر مسلمان به کنایه هم بگوید چهار ستون بدن اسرائیل میلرزه، خیبر خیبر یا صهیون، از این منشأ قدرت، از این منشأ انتظام امور، از این منشأ خیر غفلت نکنن. اگر مسلمانان میخواهن عزت از دست رفتشونو به دست بیارن، اگر عرب ها در خاورمیانه و مانند او بخوان از ذلت نجات پیدا کنند، که نگاه غربی ها به عرب های خاورمیانه نگاه به پمپ بنزین غربه، اگر میخوای غرب و شرق به شما اعراب نگاه انسانی کنن و عزت از دست رفته شما برگردن، وحدت پیرامون ولایت حقه داشته باشید، ناسیونالیست نباشید، هی بگین نسل ما اینجور نسل ما اینجور، عبدالله باشید، عبدالله باقی بمونید، نه عبدالشیطان و تراشه یهود، اعمالتون اینجوری باشه که سال یک بار کلت بندازی بیای تو خونه کعبه، همون کعبه پاک هم نجس کنی و بری. نه عبدالله باش، تو کی نماز میخونی عمو جون؟ کی خدمت کردی به حرمین شریفین تا خادم الحرمین باشی؟ با خیانت آدم خائن الحرمینه. آیا رسول الله از بیت المال مسلمین به گروه های اشرار مسلح می داد که سبب انهدام اسلام و مسلمین شود؟ پس باید احیاء سنت رسول الله کرد. چه شخصی محیی واقعی سنت رسول الله؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام. از شیعه و سنی اینقدر روایات داریم مؤمنان، من چند تا شوستون میخونم. پس جایگاه اجتماعی امیر المؤمنین به منزله کعبه است. فَإِنَّكَ كَالْكَعْبَةِ تُعْتَى وَلَا تَعْتِي. و بعد مطالب ارزنده دیگه، یکی دیگه همه نگاه کنی دیگه، اهل تشیع و اهل تسنن دیگه همه روایات نگاه کنن. یکی از فرمایشات گوهربار امیر المؤمنین علی علیه السلام چیه؟ ان اعظم مثوبت الانصاف، بزرگترین ثواب، ثواب انصافه. ای انسانای فرهیخته با هر دین و مذهبی هر جای کره زمین هستید، وجدانن انصافن صلح طلبترین گروه اسلامی شیعه اثناعشریه. به هیچ کس ظلم نمی کنه، اهل تعدی و تجاوز نیست، اما ظلم پذیرم نیست، یعنی ظلم ظالم رو قبول نمی کنه، ظلم ستیزه. متخصصین ژئوپلیتیکی و جغرافیای سیاسی و علوم سیاسی و دانش استراتژیک، حتی از سازمان سیا بگیر، اشلون، سازمان امنیت ملی آمریکا و چیزایی دیگه، خودشون بارها گفتن صلح طلبترین گروه اسلامی شیعه اثناعشریه. حالا شما تراشه‌های یهود نوبرش آوردی که اشرار مسلح از گروه‌های سلفی یا میلیشیای منافقین یا مانند اینا وهابیا رو هی ریال بهش میدین، هی باج سیویل میدین، هی شراب و هی مواد افیونی و هی اسلحه‌های گوناگون، که هم به اهل تسنن خیانت کنن هم به اهل تشیع. این خیانت‌های واضح نه علمه نه دینه نه عقل، صرف ریاست طلبیه و غلبه احساسات بیجا به نوع اعمال غضب بیجاست. امنیت فردی و اجتماعی رو به هم میریزه، بسیاری از پوهنهای مثبت جوامع رو به هم میریزه، مثل سلامتی فرد و اجتماع، مثل حفظ اموال و نوامیس مردم. وقتی که هرج و مرج بشه همه اینها خراب بشه، یعنی هم دنیای مردم هم آخرت مردم خراب میشه. کفار حربی از غرب و شرق نسبت به هم وفا ندارن. نخ میخوان به شما تراشه‌های یهود وفا داشته باشن؟ نه آلمان غربیش، نه فرانسه، نه انگلیس وفای با آمریکا نداره، اونم به اینا وفا نداره. وقت میخوای غرب و شرق به شما تراشه های یهود وفا داشته باشن؟ به شاه خائن وفا نداشتن، همه اموالش رو غارت کردن. به صدام یزید وفا نداشتن، به سرهنگ قذافی وفا نداشتن، به ببرک کارمل وفا نداشتن، به نامبارک وفا نداشتن. حالا میخوان به شما آل خلیفه یا آل سعود و مانند اینا وفا داشته باشن؟ چرا این شعوری که تو مغزتون خدا داده، این درکی که داده، این فهمی که داده، این فکری که داده، چرا اینا رو به کار نمیندازین؟ به دست خودتون گور خودتون رو میکنید. خسرت دنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین. خدا صبر داره اما صبر جمیل، خدا مهلت میده اما پوست از کلتون میکنه. فمهل الکافرین امهلهم رویدا. ان ربک لبالمرصاد. شما که تو مسجد الحرام میشینی با 14 مدل قرائت قرآن میخونی، ظالمین عالم و تا قوچه ها، آیا این آیات قرآن رو ندیدی؟ آیا در همین زمان خودت ندیدی چگونه یکی پس از دیگری ذلیل میشن و با خست و ذلت در نهایت نکبت از دنیا میرن؟ آیا نمیخوای عزیز باشی و باقی بمانی و با عزت از دنیا بری؟ پس همچون مؤمنین عاقل، محبین به اهل بیت عاقل باش، مؤمن به خدا و به قیامت باش و در اطاعت و تبعیت کامل از 14 معصوم کوشا باش، که چنین افراد محب اهل بیت عاقلی چقدر ثوابا داره. حالا من دو کلمه میخونم واسه شما، بقیهش دیگه مطالعه کنیم، خیلی روایات طولانی. عبدالله ابن عمر میگه حدیثا مسندا عن عبدالله ابن عمر قال سألت. این روایت هم در کتاب مشارق و انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین علی علیه السلام، رجب حافظ البرسی، هم در کتاب مئت منقبه من مناقب امیر المؤمنین و الائمت الاطهار علیه مسالات و السلام است، هم کتاب تأویل الآیات الطاهره فی فضائل عطرت الطاهره صفحه 825 مال علی استرابادی است، متوفای 940 هجری قمری، هم کتاب فضائل الشیعه شیخ صدوق صفحه 3 حدیث 1، و هم در کتاب بحار علامه مجلسی در چند جلد مختلف، هم در بشار مثلا جلد 7 صفحه 221، جلد 27 صفحه 114، جلد 39 صفحه 277، جلد 65 صفحه 124، هم بشارت المصطفی جلد 2 صفحه 37، و سندهای دیگه که نوشتم مؤمنه. حالا یه چند کلمه بخونم. کسانی که اطاعت و تبعیت میکنن و تو عمل محبت واقعیشون به 14 معصوم از جمله امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشون میدن، چه ارزش ها و اثرات مثبتی هم برای خودشون است، هم برای اجتماعی که زندگی میکنن. حدیثا مسندا عن عبد الله بن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم، عن علي بن أبي طالب فغضب، پیغمبرك غضبك چه سؤال میگه؟ بدیهیات فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام، تو خردگیری از ولایت حق نکن، تو سعی کن همچون امیر المؤمنین که انا عبد من عبید محمد، تو هم عبد ولایت باشی، تو حکم خدا رو بفهمی، درست عمل کنی، تو عبدالله باشی، عبدالله باقی بمون. حالا که خردگیری و اشکال تراشی به امیر المؤمنین علی علیه السلام نکن. و قال، سپس پیغمبر رحمت فرمودن ما بالو اقوام یذکرون من له عند الله منزلتون کمنزلتی، جایگاه امیر المؤمنین نزد خدا همچون جایگاه من رسول الله نزد خداست، و مقام کمقامی الا النبوه، جایگاه و مقام امیر المؤمنین مثل مقام من رسول الله از حیث دارا بودن ولایت حقه، فقط نبی نیست، چون ختم رسالت و نبوت به رسول الله، به نبوت خاصه رسول الله دیگه تمام شد، ختم رسول و انبیاء. الا ومن احب علیا فقد احبنی، هر کسی که امیرالمؤمنین رو در گفتار و عمل دوست داشته باشه و عملش بر طبق فرامین ولایت حقی امیرالمؤمنین باشه، تحقیقا و تأکیدا من رسول الله رو دوست داره، قابل از همه مسلمان و از همه فرق، فلا بسم الله حرف رسول الله تا عمل. ومن احبنی رضی الله عنه، کسی که رسول الله رو دوست داشته باشه خدا از او راضیه، یعنی بهشتی شدنت اونم به نوع بهشت رضوان، رضی الله عنهم و رضو عن. و من رضی الله عنه کافأه بالجنته، دیدی مؤمنا جایگاهت بهشته. الا و من احب علیا استغفرت له الملائکه و فتحت له ابواب الجنته، ملائکه خدا برات استغفار میکنن که ازدیاد درجات الایمان برات بشه و جایگاه در بهش بالاتر برن، و فتحت له ابواب الجنه، درهای هشگانه بهش برود باز میشه. حتی تو بعضی روایات داره و فتحت له ابواب الجنه الثمانیه يدخلها، که تو کتاب فضائل الشیعه صفحه 4، یدخل من ای باب شاء بغیر حساب، انتخابم با خودته از کدام در بهش وارد بشی. الا و من احب علیا اعطاه الله کتابه بیمینه و حاسبه حسابا یسیرا الى حساب الانبیاء، میگه نامه اعمال کفه حسناتش سنگین تره، روز قیامت به دست راستت میدن که علامت بهشتی شدن، حسابم بهت آسون میگیرن همچون حساب انبیاء. الا ومن احب علیا لم یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، محب اهل بیت در گفتار و نوشتار و عمل کرد و رفتارهای مثبت و اخلاق حسنه و احیای سنت رسول الله، میگه چنین شخصی از دنیا نمیره مگر اینکه از آب کوثر مینوشه، یعنی پاک طیب و طاهر در ظاهر و باطن با ضریب خلوص بالا، نه اینکه اول بره تو جهنم داغ شه، بعد بره تو حوض کوثر مارک جهنمیونش پاک شه بعد بره تو بهش. گرفتین عموجون چی شد؟ این دوتا با هم دیگه زمین تا آسمون فرق. اینایی هم که بعد توضیح دادم روایاتا. و من احب علیا اعطاه الله کتابه بیمینه و حاسبه حسابا یسیرا الى حساب الانبیاء الا و من احب علیا لم يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من شجرة طوبى ويرى مكانه في الجنة يا من الجنة. دو نسخه بدل. قبل اینکه از دنیا بری جایگاه خودت تو بهشت میبینی. حالا یه بار مثل بقیه مردم مؤمنا هنگام احتضار جایگاه خودت تو بهشت میبینی. گاهی مثل بعضی مؤمنین خاصه نه تو همین دنیا جایگاهش تو بهش میبینه. یعنی اگر کسی بگه آقا بهش ایجوری یا ایجوری، حوریش ایجوری، درختش ایجوری، نهر شیرش ایجوری، عسل مصابه، میگه آقا نمیخواد بگی، خودم دارم میبینم. یکی میگم واقعیت دارم، چون بهش تو جهنم مخلوق خداست، همین الان موجوده. تو باید چشم برزخی داشته باشی، گوش برزخی داشته باشی، واقع بین، حق بین باشی. یعنی شکر عملی نعمات موجود کنی. لئن شکرتم لازیدنکم و این عذابی لشدید، اگر کفران کنی عذاب شدید. حالا مثال های دیگه بزنم مؤمنان، خب شیعه و سنی هم میدونه. مثل چی همه جون؟ مثل سلمان فارسی که دم دروازه کوفه، این روایت طولانی بقیهش مطالعه کن. مثل سلمان فارسی دم دروازه کوفه که داشتن تشریف می آورد به همراه امیر المؤمنین علی علیه السلام. امیرالمومنین علی علیه السلام به این سلمان فارسی فرمود سلمان دوست داری جایگاه خودت رو تو بهش ببینی؟ بعد دو انگشت ولایتیش امیرالمومنین علی علیه السلام بالا بود. سلمان نظر کرد باغ ها نرها. امیرالمومنین به سلمان فرمود سلمان دوست داری الان از خدا بخوام بمیری و به این جایگاه تو بهش برسی؟ یعنی عاقبت به خیری دان 100% با دعای خیر به جا و به موقع ولایت حقه. حالا اگه ماها بودیم چی بگفتیم؟ تجارتی فکر میکنیم، گفتیم بله بله آقا، من چی میدونم حالا آقا به خیرشم یا نه. بحث تجارتی اشکال نداره، خوبه، کار خوب، نیت خالص، اما تجارتی فکر میکنم اشکال نداره. اما هنوز حر نشده، یعنی آزادی واقعی نشده. سلمان بر میگرده یه نگاه به صورت علی علیه السلام میکنه، میگه آقا اینا چیه؟ من تو رو میخوام. بهشت را بهشت من، بهشت من علی بود، علی که از جمال او بهشت منجلی بود. گر ببرن دست و پا چو میسمم بر سر دار میزنم نعره یا علی علی. علی بود امیر من، منم منم غلام او، آینه رخ علی طلعت کردگار من، فرشته امید من پرزد گرد بام او. خدا همه شما رو با محمد و آل محمد، مخصوصا امیر المؤمنین علی علیه السلام در دنیا و آخرت محشور کنه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. Thank you.